بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلوات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین، العبد المعید و الرسول المسدد، ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلواتی عنایت کنید. یکی از اون رسمای خوبی که در بین ما متداوله قربانی کردنه. گوسفند، شتر، گاو در مراسم مختلف این کار را انجام میدن. عزا، عروسی، زائری که از خانه خدا میاد، از مشهد میاد، از عتبات میاد، چیزی میخرن، بعضن میخوان صدقه بدن، ماشینی میخره، مثلا یه خونی پاش میریزه. حالا راجب خونه و خانه و ماشین اینها یه ایرادی هست، به خصوص راجب خانه که خونه میخرید، مثلا این گوسفند کشتن و اینها ورودی نداره. روایت هم داریم که این کار رو نکنید. یه چیزی از قدیم تو ذهنم هست که مثلا حالا باید نگاه کنم، به نظرم جن مثلا اینجوری تشویق میکنه که یه همچین کاری بکنه. جن یعنی شیطان. حالا باید یادم باشه روایتشو ببینم براتون بگم، الان یه دفعه به ذهنم اومد. اما کار دیگه این نزد که میکنن جلو دسته امام حسین مثلا گوسفندی رو بکشه، اینا خوبه، فقط بعد احکامشو بلد بود. یکی از اون چیزهایی که هست این است که خون گوسفند نجسه و متاسفانه جلو دسته گوسفند رو که میکشن همه عروش رد میشن، پاشون هم میزنن توش و میرن، لباسشون نجس میشه، آلودگیش منتقل میشه و توجه ندارن. با اون لباس اگر بخواید نماز بخونید، نماز محل اشکاله. با پای خونی وارد مسجد میشن، مسجد رو نجس میکنن. اینا رو بعد یه گوشهی مثلا این کار رو بکنن، خون رو بشورن پاک بشه. به هر جهت خون گوسفند نجسه، ولی خون نذری باشه، جلو دسته امام حسین باشه، گوسفند رو سر میبارن، دستشونو به خون میزنن، میزنن به گلگیر ماشین، گلگیر ماشین نجس میشه دیگه. بعدم با آب که بعد با آب بشورن پاکش کنه، جلو نمیدونم سپرش میزنن. بعدم با دستمال خیس مثلا ماشین رو میخواد تمیز کنه، اونجا هم پاک میکنه، به همه جا میماله. اینا رو باید بلد باشید دیگه، حواستون باشه. خون نجس، خون گوسفند نجس. صلوات برسید. مرحوم شیخ طوسی در عمالی روایتی است نقل میکنه از امام حسین، یعنی امام حسین از امیرالمومنین، از پیغمبر خدا، که حضرت فرمودن رگی نلرزید و گامی نلغزید جز در نتیجه دستاوردهایتان، یعنی هر کاری که میکنید ثبت میشه. خطا میکنید، گناه میکنید، نگاه میکنید، میشنوید، و البته آنچه از آنچه که خداوند عفو میکند بیشتر است. یعنی شما هرچی لغزش داشته باشید، عفو خدا از لغزش شما بیشتره. توجه به اون عفو داشته باشید. یه روایت دیگری هم بخوانم، اینم قشنگه، در من لا یحضره الفقیه، از امام حسین علیه السلام وقتی که به ایشون گفته شد ای فرزند خدا، ای فرزند رسول خدا، چگونه صبح کردی؟ کیف اصبحت یا ابن رسول الله؟ قال اصبحت، تو صبح رو، شب رو چجوری صبح آوردی؟ یعنی حالت چطوری بود؟ این کنایه است، تو در ضرب المثل یه حالت مثال داره. خب بگو ببینیم چه کار میکنی، تو چه حالی هستی، باورات چیه؟ این کیف اصبحت، بگو ببینیم تو چه چیزای باور داری. باور دارم اصبحت و در حالی که پروردگارم بر فراز من، یعنی بر من سلطه داره، آتش جلوی من است. خوب دقت کنید، حدیث خیلی قشنگه، دیگه شرحش هم نمی کنم چون از بحث فاصله می افتم. اطمینان دارم صبح کردم در حالی که این رو باور دارم که خدا بر من احاطه داره و آتش جلوی من، یعنی اگه خطا بکنم آتش جلو من و مرگ به دنبال من است. مرگ مرا می جوید و حساب مرا احاطه کرده است. اینو امام حسین علیه السلام بگه، یعنی باید برم پاسخ بدم. و من در گرو عمل خیشم، نه آنچه دوست دارم می یابم و نه می توانم آنچه را ناخوش دارم از خود برانم. هیچی دست من نیست، کارها به دست غیر من است. اگر بخواهد عذابم میکند و اگر بخواهد از من در میگذرد. پس کدام فقیر فقیرتر از من است؟ چقدر این عبارت قشنگه. همین رو اگر ما بهش عنایت بکنیم، توجه داشته باشیم که ما فقر محضیم، هیچ چیزی در اختیار ما نیست، همه چیز در اختیار خداست، چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، سلامتمون، بیماریمون، فقرمون، غنامون، همه دست خداست. لذا این فقر، فقر ذاتی است، همون که انتم الفقراء الی الله، همون که رسول خدا فرمود که خدایا فقر من رو زیاد کن، همون که رسول خدا فرمود الفقر و فخری، فخر من همین، افتخار من فقیر بودنمه، یعنی وابستگی به خداست. خدای تعالی انشاءالله این مطالب و معارف رو روزی ما بکند که عامل بهش باشیم. صلواتی خط کن. خب بحث ما در نقش بانوان در حماسه کربلا بود، چه اونهایی که قبل از ورود به کربلا نقش داشتن، چه اونهایی که در حین واقعه و چه اونهایی که بعد از واقعه نقش ایفا کردن. چندین نقش و ثمره بیان شد، انشالله توفیقی بود رسیدیم به شب آخر و خدای تعالی به ما اجازه داد با قید حیات شب آخر جنبندی این رو خواهم کرد. متاسفانه در طول تاریخ به زنان کمتر فرصت داده شده که حقایق وجودی و جایگاه واقعی خودشون رو بیان کنن. حتی راجع به زنان عارفه و اهل عرفان و اهل معنویت و بانوانی که خدمات بزرگی رو به جهان بشریت کردن، کمتر نامشون برده شده و ثبت شده، و اون مقداری که ثبت شده نسبت به اون تعدادی که هستن خیلی کمه. قرائن اینجوری نشون میده که تعداد اینها بسیار بالاتر از این مقدار ثبت شده است، و اگر جایی زمانی هم زمینه ای فراهم شده، خیلی سطحی و بیشتر به مسائل ظاهری و کم ارزش پرداخته شده، اون جایگاه رفیع بیان نشده. همیشه دچار افراط و تفریط بوده این مسئله. حادثه عظیم کربلا فرصتی رو فراهم کرد که هم مردان و هم بانوان بدون افراط و تفریط حقایقی رو برای بشر بازگو بکنن، برای بشر بازگو بکنن. و در این بین بعد از نقش بزرگ ایثار و مواسات و بذل جان مردان آشورایی در کربلا، زنان با عظمت کربلا در رأس اونها زینب کبرا سلام الله علیها درخشش ویژه‌ای داره. حضرت زینب علیها السلام از گودال قتلگاه، خوب توجه کنید، از گودال قتلگاه وظیفه خودش رو شروع کرد. شروع کرد به تحلیل واقعی عاشورا، روشنگری و بیان حقیقت رو از همون لحظه آغاز کرد. خوبه ما این کلمات حضرات معصومین به خصوص امام حسین و بالاخص جریان کربلا و واقعه تف رو از اول تا آخر با دقت بخونیم. یعنی اونجایی که امام حسین رجز میخونه، رجزا رو با دقت گوش بدیم، توش مطلب داره، توش کد میده. از امام حسین از مکه که حرکت کردن، از مدینه که حرکت کردن به سمت مکه، از مکه تا مدینه کربلا، کربلا شب عاشورا، شب تاسوعا، روز عاشورا دائم خطبه خوانده و سخنرانی کرده و مطلب گفته. در هر کدوم از این بیاناتش مطالب فراوانی از معارف رو گفته و کدهایی رو داده. اینا رو باید بهش دقت کرد. اونجا که استغاثه میکنه، اونجا که دعا میکنه، اونجا که خطاب میکنه، اونجا که تشر میزنه، اونجا که با رحمت صحبت میکنه، همش مطلب داره. با دقت باید بخونیم و هر کدوم رو استفاده بکنیم و اون نکتهش رو درک کنیم. در کنار پیکر اربن اربا و پاره پاره شده حسین علیه السلام نشست زینب کبرا و گفت به ابی به ابی من فستاتت یوم الاثنین فیها. اونجا شروع کرده داره چیز میکنه، مویه میکنه، داره ناله میکنه، اما داره کارش رو انجام میده. جانم فدای تو ای کسی که خیمه های تو را روز دوشنبه به غارت بردند. خیلی این مسئله مهمیست. جانم به فدای تو کسی که خیمه ها تو روز دوشنبه غارت کردند. یعنی این مردم بدانید شروع قیام و نهضت حسین از روز وفات رسول خدا بود. کربلا رو یه روزه نساختن، از همون روز وفات شروع کردن پیریزی کردن. اللهم الان اول الظالم ظلمه، از اون اول. لعن الله امتن اسست اساس از ظلم و جور، این از اون روز شروع شد. آغاز سقیفه و انحرافی که در اون روز دوشنبه گذاشته شد، حرکت از اونجا آغاز شد و خلافت و ولایت اسلامی رو منحرف کردن. آمد رسید به کربلا، و اگر کربلا نبود تمام بود کار. لذا آوردن بانوان به کربلا جهات مختلفی داشت، اثرات متفاوتی داشت، که مهمترین او روشنگری و تحلیل وقایع اتفاق افتاده بود. عرض میکنم حضرت زینب کبرا، ام کلثوم، فاطمه بنت الحسین، سکینه سلام الله علیهم، همه اینها به خوبی این نقششون رو ایفا کردن. خطبه های این بزرگواران رو باید بند بندش و کلمه به کلمش رو دقت کرد. البته در این حماسه عرفان و اخلاق و سیاست و ادب و ده ها عنوان دیگر هم بود. امام حسین در طول مسیر آموزش های فراوانی هم داد، حتی به خانوم ها شیوه عزاداری رو هم یاد داد که بعد از من وقتی که به شهادت رسیدم و و خاندان کلن به شهادت رسیدن، شما که حالا میخواید وظیفتون رو انجام بدید به عنوان عزاداری و شروع بکنید اون حرکت عظیم خودتون رو، مواظب باشید بعد این سرفصل رو رعایت بکنید. آموزش داد برای اون هدف بلندی که در نظر داشتن. فرمود آه و واویلا نکنید، گریبان چاک نکنید، سخنان دور از شأن نزنید، مقام و جایگاه خودتون رو کوچک نکنید و حفظ کنید، آماده مصیبت باشید. این آموزشه. این امام وقتی که جمع میکنه خانوما رو میگه جمع شید، میخوام یه نکته رو براتون بگم، بعد از من مواظب باشید، آه و واویلا نکنید، تو سر و صورت نزنید، گریبان چاک نکنید. داره آموزش میده. روز عاشورا یه تعداد از همینا که دوره دیده بودن از این بانوان مواظب بچه ها بودن که صداشون بلند نشه. بعضی از خانوما که ضعیف‌تر بودن، شاید زجمویه‌ای داشتن، این بانوان کنار اونها قرار می‌گرفتن، اونها رو نصیحت می‌کردن، درد دل می‌کردن، یه کاری می‌کردن که صدای اینها بلند نشه، که دل مجاهدان و مبارزان یه مقداری تحلیل بره و مثلا مانع ایجاد بشه. خیلی سازماندهی شده و روی قاعده و حساب کارها پیش می‌رفت. در کربلا و برخورد امام حسین علیه السلام، بانوان در جایگاه حقیقی خودشون قرار گرفتن که این شبها به بعضی از نکاتش اشاره کردیم. این نکته هم خوب است توجه بکنید که همیشه عده‌ای زنان رو تنها ابزار هوس‌های خودشون و وسیله و ابزار شهوترانی و هوسمداری قرار دادن و ارزش دیگری برای زن قائل نبودن. این یه عده، یعنی در تحقیر و کوچک کردن زنان یه عده این گونه عمل کردن که کم هم نیستن. الان جاهلیت امروز کاملا این نقش رو داره اجرا میکنه، یعنی زن رو تحقیر میکنه با همین ابزار. عده بدتر از این گروه اولن، اینها چهره دین دارن، با دین تحقیر میکنن و زن رو از اون جایگاهی که هست از بین میبرن. میگن نزدیک زنان نشید، با اونها معاشرت نداشته باشید که مانع رشد و معنویت شما هستن. گاهی این تفکرات رو عرض میکنم به نام دین که بیشتر در مسیحیت مطرحه بروز میدن. در مسیحیت بیشتر این قصه، نه اسلام اینجوری نیست، در مسیحیت بیشتره. زهد، به اسم زهد و کنارگیری از دنیا و اینها زن رو تحقیر میکنن. اما میگم در اسلام وقتی به سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت نگاه میکنیم، نه افراط میبینیم نه تفرید، اعتدال است. میبینیم این سیره نگاه معتدلی به زن داره، نه افراط داره نه تفرید داره. درست در اون زمانی که عده‌ای دوستی زن رو و محبت به زن رو مانع کمال معنوی خودشون میدونن، میگن نباید به این موجود نزدیک شد، اگر به نزدیک بشی از معنویت میفتی، رسول خدا میفرماید محبت من، محبت و دوست داشتن زن، عطر، این دوتا رو در کنار نماز قرار میده. خوب دقت بکنید، میگه من پیغمبر اگر از من میپرسید که به چه چیزهایی در دنیا علاقه و عشق و محبت دارم، به زن، منظور مادر و خواهر و دختر و همسر، به زن، عطر و نماز علاقه دارم. این خیلی ما ببینید حدیث رو خوب دقت بکنید، همینجوری حدیث رو میخونیم و رد میشیم. رسول خدا محبوب خودش رو بندگی خدا میدونه، نماز، محبوب خودش رو عطر میدونه، محبوب خودش رو دوست داشتن زنان میدونه. عطر مشام انسان رو معطر میکنه، فضا رو با نشاط میکنه، آرامش بخشه، لطیفه. بعضی از اتراک به زاغا هم میخوره، تابستون یه جور، زمستون یه جور، پاییز یه جور، این بوها هر کدوم برای دماغ ما و مغز ما آثار خاص خودش رو داره، روح رو تلطیف میکنه، آرامش نفس و آرامش روح میاره، بود آرامشی داره، نشاط آوره. اتفاقا نماز هم وسیله آرامشه، ذکر دیگه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این ذکر وقتی که آمد انسان آرامش پیدا میکنه، نماز هم آرامش بخش. زن چطور؟ زن هم آرامش بخش. همسر در خانه محل سکونته، محل آرامشه، طمأنینه میاره، لنگر خانه است، لتسکنوا الیهاست، آیه قرآنه. ببینید چقدر قشنگ پیغمبر اکرم دنیا و آخرت رو به هم دیگه نزدیک کرده، همون دنیایی که برای انسان آخرت سازه. این نگاه پیغمبر به زنه. لذا اینجا ما روایات رو بهتر دیگه میفهمیم وقتی که میبینیم که امام صادق علیه السلام فرمودن اخلاق، از اخلاق انبیا حب نساء است. عرض بکنم نساء به معنای زن همسایه نیست، مسیرتون اشتباه نکنید. نساء به معنای مادر، همسر، دختر، خواهر. این بانوانی که در محرم ما هستن. خب چرا انبیا میگن ما دوست داریم؟ این اخلاقشونه، یعنی ارزشمنده. اونا به موجودی که تعالی و رشدی نداره که محبت ندارن، به موجود رشید و متعالی علاقه نشون میدن. این دوستی و محبت رو در زندگی اولیاء خدا به خصوص ائمه معصومین علیهم السلام به خوبی میبینیم. من وقت میگذره این مقدمه رو رد میشم، میخوام نکاتی رو راجع به این شخصیت های عاشورا بگم. تا حالا عرض کردم رسیدیم به خود امام حسین علیه السلام و شخصیت هایی که وابسته به حسین علیه السلام هست. خود امام حسین چند تا همسر داشتن که بعضی از اونها در کربلا بودن، بعضی نبودن. البته اختلاف، بعضی گفتن ام اسحاق هم بوده، ولی اون کسی که مسلماً در کربلا بوده ربابه. زنانی که داشته حضرت، یکیش لیلا دختر ابی مره که مادر حضرت علی اکبره، از اهل ثقیف بود، شهید کربلاست. تردیده که آیا لیلا هم در کربلا بوده یا نبوده، ولی بیشتر دیگه نبوده. یکی از بانوان که همسر امام حسین، شهربانوست، شاه زنان یا شاه جهان، شهربانویه، دختر یزگرد سوم از پادشاهان ایران بود که مادر امام سجاد علیه السلامه. حالا قصه های دروغی هم میگن که روز عاشورا در کربلا بوده و فرار کرده و با اسب تاخته و اومده بی بی شهر بانو اونجا و رفته داخل کوه، و این دروغه. امام سجاد وقتی که به دنیا اومد چند روز بعد شهر بانو از دنیا رفت. طبق نقل مسلم تاریخی، شهر بانویه بعد از ولادت امام سجاد علیه السلام بعد از مدتی از دنیا رفت. یکی از بانوان حرم حسین علیه السلام ام اسحاق که از قبیله بنی تیم است، دختر طلحه بن عبدالله که مادر فاطمه بنت الحسین است، که او هم فاطمه بنت الحسین هم شخصیتی داره که حالا عرض میکنم. یکی دیگر از همسران امام حسین قضائه یا قضائیه است که در زمان خود امام حسین از دنیا رفت، یه پسری داره به نام جعفر. اینا فرزندان، اینا همسران امام حسین هستند که از مهمترین اونها رباب دختر امرالقیس است که مادر سکینه، و عبدالله رضی که همون علی اصغر باشه هست. من امشب راجع به این دو بزرگ بانو صحبت میکنم. سکینه که دختر امام حسین علیه السلامه سکینه بنت الحسین، بسیار شخصیت پر فضلی داره، دارای دانش و فضیلت فراوانه، عقلش کامل بود، مکارم اخلاقی فراوانی داشت. در واقع کربلا 14 ساله، 15 ساله، بعضی هم گفتن 12 ساله است، ولی 14 ساله رو بیشتر تأکید کردن. شاعر قوی و ادیب فصیح و بلیغی بوده، بیشتر وقتش رو داره در اونجا، در عبارات اهل بیت، که در عالم معنا به سر می برد، اهل معرفت و عرفان بود. ایشون از راویان حدیث شیعه است. در کتب رجالی ما نام سکینه بنت الحسین آمده. داره روایت از سکینه، از پدرش، از سکینه، از امام حسین علیه السلام پدرش، از رسول خدا که حضرت فرمودند حاملان قرآن سروران اهل بهشت هستند در قیامت. این روایت راویش حضرت سکینه است. حملت القرآن شنیدید دیگه، حملت القرآن، حملت القرآن، این راویش حضرت سکینه است. در فقه و قرآن هم تبحر فراوانی داشت، خیلی قوی بود. قسمت‌هایی از جریان کربلا رو به صورت شعر در آورد. یکی از اون کارهایی که یک اثر تاریخی رو ماندگار میکنه سرودن شعر در همون واقعه است. و یکی از کارهایی که بازماندگان کربلا، همین بانوان، انجام دادن سرودن شعره که در رأس اونها سکینه است و مادرش رباب. اینقدر اهل ادبیات بود، مجلس شعر میگرفت، خودش در یک گوشه مینشست، میدید مشرف بر جمعیت بود ولی جمعیت او رو نمیدیدن. جریر، فرزدق، کسیر، جمیل و خیلی از این شعرهای عرب میومدن میشستن اونجا شعر میگفتن، حضرت سله میداد، پاداش میداد، اهل سخاوت و بخشندگی هم بود. و جالبه، شعرها شعر میگفتن، میآوردن در خونه میدادن که خانم بررسی بکنه، داوری بکنه، ایراداشو بگیره. این از فضائل ایشونه. یکی از کارهایی هم که در تاریخ نوشتن نسبت به ایشون که اهل بخشش و جود فراوان بود. ازدواج‌های متعددی هم داشته. حالا دوران قبل مثل این دوران نبود. اصلا بد میدونستن که کسی مجرد بمونه. الان تاریخ رو بخونید، اصلا یکی از بدترین کارها این میدونستن که زنی مجرد باشه، ازدواج نکرده باشه. برای همین اگر شوهرش میمرد، عده وفات تمام میشد، بلافاصله ازدواج میکرد. یا اگر طلاق هم میگرفت به هر دلیلی، بعد از عده طلاق بلافاصله ازدواج میکرد. لذا اون زنانی که داره شخصیت‌هایی بودن، معنویتی داشتن، جمالی داشتن، کمالی داشتن، زودتر برشون خواستگار می اومد و زودتر در معرض قرار می گرفتن. و چون خلفاء بنی امیه و حاکمان بنی امیه قصد آزار و اذیت داشتن و می‌خواستن بالاخره یه جوری ارتباط رو برقرار کنن، زود به همین خاندان پیغمبر مراجعه می کردن. لذا حضرت سکینه برای اینکه فرار بکنه از این قصه ازدواج میکرده، یعنی ازدواج داشته. و بعد اونها هم تاریخش رو بعد الان ببینید، روز خوش برای حضرت سکینه نگذاشته بودن، یه کاری میکردن که اون طرف بالاخره جدا بشه، یا میمرد، یا بالاخره 5-6 مورد حضرت سکینه ازدواج کردن. البته میگم اون در تاریخ الان شاید یه مقداری همچین یه جوری باشه، ولی اون موقع اینطوری نبود. امی فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که در حال شهادت بودن به امیرالمومنین فرمودن امامه رو بگیر، بعد از من امامه رو بگیر. حضرت وقتی که داشتن به شهادت می‌رسیدن به امامه گفتن به مغیرت ابن نوفل شوهر کن. خودشون مسیر رو فراهم می‌کردن. اینا الان برای ما همچین ذره منکره، ولی دینداری هموناست، نباید مرتکب خلاف شد. مثلا حسن ابن حسن که همسر فاطمه بنت الحسینه، عبدالرحمن ابن ضحاک حاکم مدینه بود، ازش خواستگاری کرد. بعد از اینکه حسن ابن حسن، یعنی حسن مسنا به شهادت رسید، این عبدالرحمن آمد خواستگاری فاطمه. ایشون رد کرد، حاکم اصرار کرد، ایشون رد کرد، گفت الان که رد میکنی اگر جواب من رو ندی و به همسری من در نیای، عبدالله ابن حسن ابن حسن، عبدالله پسرت رو به اتهام شرکت در مجلس شرابخوری دستگیرش میکنم و در جمع مردم گردن میزنم و آبروی تو رو میبرم. به فرزندان پیغمبر نسبت شرابخوری و اینا داد به قدر این مادرش رو بگیره. فاطمه بنت حسین هم ناراحت شد، آقا این چه وضعی، این چه قاعده ایست؟ شکایت کرد به خلیفه عبدالملک بود اون موقع، عبدالملک مروان. خلیفه شکایت کرد، خلیفه هم وقتی که فهمید اون حاکم رو عزلش کرد. خوبه اینجا حالا باز اینجوری عمل میکردن، شکایت میبردی عزل میکردن، الان میگیرن یه مسئولیت بالاتر میدن. بعدش اومد با عبدالله ابن عمر ابن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان ازدواج کرد. حالا بالاخره دستگاه حاکمه در ازدواج‌های حضرت سکینه نقش داشته. ببینید سکینه در سال در پنجم ربیع الاول 117 قمری از دنیا رفته در مدینه. حاکم مدینه اون موقع زمان هاشم ابن عبدالملک، حاکم مدینه گفت بذارید نماز این بانو رو من میخونم. اینقدر پلید بودن. ظهر بلند شد از شهر رفت بیرون، ظهر، عصر، مغرب، عشا، تا بعد از نماز عشا نیامد. گرمای مدینه و بدن در قبرستان بقی، نزدیکانش رفتن یه مقدار بخور خریدن آوردن اونجا، بخور دود دادن که بدن مثلا بو نکنه. آخر شب آمد دستور داد یه کسی دیگه نماز بخون، خودش هم نخوند. یعنی اینقدر اینها اذیت میکردن. چون سکینه با صلابت بود، میدونید سب به امیرالمومنین رس بود، هر جا هر کسی سب به امیرالمومنین رو میکرد، حضرت سکینه با صدای بلند جواب سبش رو میداد، او رو و مادرش رو و پدرش رو لعن میکرد. یعنی جواب سب رو میداد. و در مدینه دفن، البته در باب الصغیر دمشق قبری به نام حضرت سکینه هست، ولی اون چیزی که درست داره همین در مدینه بودن هست. شما میدانید این قوه داره به این که در همون عصر عاشورا وقتی که از کنار گودال میبردن، بدن پدر رو که دید افتاد روی بدن، داره عدتون من الاعراب، تعدادی از این عرب ها اومدن که جداش بکنن، از بدن نتونستند. خیلی و یک شعر اونجا گفته که فقط از حضرت سکینه و سکینه شنیده شده و کسی دیگه راوی این حدیث نیست، که از هنجر بابا شنید از سر بریده که به شیعیان من بگو شیعتی مهما شربتون ما از بن فندبونی. این از سکینه گفته این شعر، اونم از رگهای بریده حسین گفته. مادر حضرت سکینه ربابه. رباب دختر امرالقیسه، یکی از قبائل شام بود، مسیحی بود. امرالقیس مسیحی بود، در زمان خلیفه دوم اسلام آورد، از ارادتمندان علی ابن ابی طالب به شدت و بسیار علاقه داشت، به طوری که 3 از فرزندانش رو، یکیش رو به امیرالمومنین داد به نام محیا. الان اسم میذارن محیا، اگر تو ذهنم، محیا رو به امیرالمومنین داد، سلما رو به امام حسن داد، رباب رو به امام حسین. 3 خواهر، 3 چیزن جاریه، پدر و 2 برادرن. خیلی عجیبه اینم در تاریخ. مادرش هندل هنود بود، یه شخصیت خاصی داشت، از اشراف شام بودن. دو تا فرزند برای امام حسین آورده، یکی سکینه و یکی عبدالله رضی. نزد امام بسیار جایگاه ویژه‌ای داشت. این که گفتم زنان نقش داشتن، وقتی که امام که گزاف نمیگه، امام امامه، حبش و بغضش رو قاعده است. اگر نسبت به کسی بدی داره، بدیش نفسانی نیست، رو قاعده هایه. اگر نسبت به کسی حب داره، این حبش رو قاعده هایه. اون شخص یه قابلیت هایی داره که این بهش علاقه داره. از علماء بزرگ جهان اسلام یکیشون سکینه بود و از ادبا و فصحا و بلغاء جهان اسلام یکیشون ربابه. امام هم خیلی رباب رو علاقه داشت و این علاقه رو هم کتمان نمی کرد. حضرت رباب هم همینطور کتمان نمی کردن. امام حسین اشعاری در حق رباب داره، رباب در حق امام حسین اشعاری داره. این اشعار دست مردم هم بود. جالبه اینا. یه شعری داره: به جان تو سوگند من خانه ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن باشند. امام حسین گفته آنها را دوست دارم و تمام داراییم را به پای آنها میریزم و هیچ کس نباید در این باره با من سخن بگوید. یعنی ایراد بگیره. امام گفته، همین امامی که میگن چرا کم اولاد داری، در حالتش از امام سجاد پرسیدند که چرا پدرت، و به خاطر اینکه بیشتر زمان خودش رو صرف عبادت و بندگی خدا میکرد. ولی شدت محبت رو به همسرش داره، همسری که داره ویژگی هاییست، هم به رباب علاقه داشت هم سکینه. این شعر رو هم کسی تردید نکرده و قطعی دونسته این شعری که امام حسین راجع به رباب گفته. به هر جهت محرم دل امام حسین در کربلا ربابه. اینو بگم براتون، علاقه بسیار شدید و فراوان بود، وفاداریش هم در کربلا رباب بسیار بود، ثابت کرد. هم به زبان شعر باز اینا رو گفت. اشراف قریش قصد کردن بعد از شهادت امام حسین به او رو به ازدواج خودشون در بیارن. گفت من چون پدر شوهرم پیغمبره، دیگه پدر شوهری غیر از پیغمبر نمیخوام، ازدواج نکرد. در مجلس ابن زیاد سر امام حسین علیه السلام رو به بغل گرفت و بوسه زد. عرضه داشت من هرگز حسین رو فراموش نمی کنم، حسینی که نیزه های دشمن او رو هدف قرار دادن، او رو در حالی که در کربلا افتاده بود کشتن، خداوند سرزمین کربلا را سیراب نخواهد کرد. این ترجمه یکی از اون شعر هاست. یکی از کسانی که خاطره کربلا رو زندگی نگه داشت رباب بود. با گریه کردن، با مجلس عزا برپا کردن، با مجلس شعر برگزار کردن. میدانید زیر سقف ننشست، زیر درخت و سایه ننشست. یک سال تمام بعضی نوشتن در کنار قبر حسین علیه السلام، که این زیاد درست نیست، ولی آمد در مجلس اسرا قرار گرفت و بعدم آمد مدینه و در مدینه یک سال عزاداری برقرار کرد و آب گرم ننوشید و زیر آفتاب بود تا بعد از یک سال از دنیا رفت. از شدت محبت و علاقه که داشت، یه وقت داره امام صادق علیه السلام فرمودن به این که امام حسین همسر کلبی داشت، از قبیله کلابیه، کلبی بود که همین رباب رو منظور هست. بعد اینقدر گریه کردن که اشک چشش خوش شد. یه روز دید یکی از این کنیزا داره گریه میکنه، اشک داره. گفت تو چطور اشک چش داری ما نداریم؟ گفت من سبیق میخورم، یه غذاییست. دستور داد که به همه سبیق بدن. گفت برای اینکه این سبیق اشک چش رو در ما تقویت میکنه و ما گریه میکنیم برای حسین علیه السلام. خب راجع به رباب همین مقدارم بس بشه، وقتمونم گذشت. این رباب در کربلا بود، فرزندش علی اصغر. امشب شب توسل به باب الحوائج علی اصغره، کسی که کوچک است و اهل قنداقه است، سرباز کوچک حسین. میدونید از فردا آب رو بر خیام حسین میبندن، یعنی از فردا آتش شروع میشه. آتش، آتش. امام سجاد علیه السلام وقتی پدر رو دفن کرد آمد رو قبر نوشت هازا قبر حسین، حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. میتونه چیزای دیگه بنویسه ولی به آتش اشاره کرد. امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب وقتی که حدیث میگه از آتش حدیث میگه. حضرت حجت سلام الله علیه وقتی که تکه میزند به خانه کعبه میگه جد من رو کشتن در حالی که عطشان بود، به آتش اشاره میکنه. تحمل این مصیبت برای ائمه خیلی سخت بود. یکی از سخت‌ترین مصیبت‌ها مصیبت شهادت علی اصغره. عقبت ابن بشیر اسدی میگه امام باقر نزدش بودن، به من فرمود ما از شما بنی اسد یه خون طلب داریم، اشاره کرد به علی اصغر. عین طالب و به دم المظلوم به کربلا. بعضی از بزرگان میگن منظور این دم مظلوم دم علی اصغره. همون لحظاتی که این خون ریخته شد به حسین علیه السلام این خون رو به آسمان ریخت، گفت خدایا چون تو میبینی بر من آسانه ها. خیلی سخت بود وقتی جریان مختار و انتقامش از قتله کربلا مطرح شد، به امام سجاد که رسید که مختار این کارو کرده گفت هرمله رو چه کار کرد. هرمله شب علی اصغر بی حاجت نباشید، دست خالی هم از مجلس بیرون نرید. آثار و برکات فراوانی داره. نگاهی به میسره کرد، یه نگاه هم به میمنه کرد، دید همه یارانش روی زمین افتاده، از اصحاب و بنی هاشم دیگه کسی نمونده. صداش به استغاثه بلند شد، هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کسی هست حسین رو یاری کنه؟ آیا کسی هست از حرم رسول خدا به دفاع بلند شد؟ یه وقت صدای این سرباز کوچک از خیمه بلند شد. میدانید بعد از شهادت علی اصغر این رباب اینقدر شخصیت بزرگی داره، صداش به گریه بلند نشد که حسین ناراحت نشه. آوردند، خودش هم شاید نیاورد، آوردند. امام حسین آمد در خیمه، این قنداقه رو تو دستش گرفت. اما برای اینکه بگه من به هیئت جنگی نیامدم، جنگ ندارم، عمامه پیغمبر تن کرد، لباس رزم رو شاید از تنش در آورد، آورد جلو، علی اصغر رو روی دستش گرفت به مردم نشون داد. پیرمردای سپاه لشکر به تردید افتادن، چون حضرت گفت بابا با من اگر جنگ دارید خب با من بجنگید، با این بچه چه کار دارید؟ این بچه چه آب بهش بدید چه ندید که داره تلزی میکنه، به شهادت خواهد رسید. صحنه رو که تصور میکنه انسان قلبش به درد میاد. شما ببینید یه بچه 6 ماهه، آخه تیر وقتی زده میشه تیر باید سوراخ کنه، پس چرا مقتل مینویسه فذبحوه من اذن الی اذن؟ تاریخ کربلا رو که نگاه میکنیم میبینیم همه برای حسین جان فدایی کردن، همه تا وقتی زنده بودن نمیخواستن بذارن تیر به حسین بخوره. قصه سعید رو شنیدید، هر تیری در نماز به سمت حسین آمد با دستش، با سینهش، با بدنش این تیرها رو میگرفت. در یک لحظه دید تیری به سمت حسین میاد، صورت خودش رو سپر کرد، این تیر به صورت سعید خورد، در دامن حسین افتاد. لحظات پایانی جان دادنش بود، عرضه داشت آقا من به وظیفه‌ام عمل کردم، اوفیتو، وفادار بودم. اینا همشون خودشون رو سپر بلای حسین میکردن. روزه عبدالله رو خوندیم، روزه قاسم رو خوندیم، اینا رو دیدید. من فکر میکنم اون لحظه ای که اون ملعون دستور داد تیر رو او رها بکنه و حرمله تیر رو رها کرد، تیر داشت به سمت حسین میامد، علی اصغر گلوی خودش رو سپر حسین کرد.